با اعلام ساعت 14 از پخش رادیو جوان به نام خداوند بخشنده مهربان سلام می کنم به همه شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو جوان. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون به خیر و شادی، امیدوارم که خوب و خوش باشید، ایام به کامتون باشه و از لحظه لحظه این بهار زیبا بهترین استفاده رو ببرید. از همه مهمتر نماز و روزه هاتون مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره، ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. از این لحظه تا ساعت 22 افتخار داریم که همراه شما شنوندگان خوبمون باشیم. آرزوی بهترین ها رو میکنیم براتون و دعوتتون میکنیم در ادامه برنامه ها با رادیو جوان همراه باشید.
خانم ها آقایان بشتابید بشتابید، میخواییم دعوتتون کنیم به یه بازی بزرگ.
منم بیام.
بله همه، البته باید بگم بخوایم نخوایم یه جورایی هممون وسط این بازی هستیم. زندگی ما پیوند خورده با دنیایی از اخبار و اطلاعات که هر روز دریافت میکنیم.
سرخط خبرها: 5 روز بعد از کودتای نافرجام در ترکیه ضد کودتا.
کرم های بدن و
از کجا تشخیص میدین کی راست میگه و کی دروغ؟ کدوم خبر واقعیت داره و کدوم یکی بی اساسه؟ گل
بیار کباب ببر،
گلگم به هوا،
گل یا پوچ.
به نام خدای مهربان، سلام و درود. گل یا پوچ رو میشنوید از شبکه جوان. من محدث سارمی هستم، میزبان شما مثل همیشه به رسم هر پنجشنبه در این پنجشنبه بهاری مهمون خونه های شما شدیم. خودمونم نفهمیدیم بالاخره میزبانیم یا مهمان، ولی مهم اینه که دور همیم و قراره که یه جورایی در کنار هم سواد رسانه ایمون رو بالا ببریم. حالا این بالا بردن سواد رسانه‌ای خودش داستانی داره، ولی اولین قدمش اینه که هر چیزی رو که میشنویم به سادگی باور نکنیم. چیزی که امروز در گل یا پوچ به رسم همیشه میخواییم در کنار هم تمرینش بکنیم، پس حتما همراه ما باشیم. که هر پنجشنبه رأس ساعت 14 روی موج اف ام ردیف 828 همراه ما میشن، از برن شماره تلفن ما رو 2265-2104 رو میگم و سامانه پیامکیمونم که اصلا چی میگن سیو کردن، ذخیره کردن توی گوشیاشون و به محض اینکه برنامه شروع میشه پیامک های این دوستان هم شروع میشه. چقدر هم که ما انرژی میگیریم با این پیامک ها. 30881. شما دوست عزیز اگر که به تازگی به جمع شنونده های ما پیوستید، این شماره ها رو یه گوشه یادداشت بکنید که فراموش نکنید. امروز از این دو راه میتونید توی برنامه ما و در این بازی گل یا پوچ رادیویی شرکت بکنید. یه بار دیگه تکرار میکنم: 2265-2104 و 30881.
گل یا پوچ، این یا این؟
ویلکوم.
سردرگم، پر از دغدغه،
مال ما همیشه پوچ.
روی موج ما گل رو پیدا کن.
و اما در این برنامه میشنوید: محمد تقی‌زاده درباره حسگر تشخیص ویروس کرونا، اون هم در تلفن همراه، میگه فکر کن.
خلاصه اگر شما هم مثل بنده از ماسک و الکل و ویروس خسته شدید و از این که یک سال و اندی از شهرتون خارج نشدید که البته طبق آمارها درصدتون خیلی خیلی کمه، یه خبر براتون دارم.
و حسین رضوی درباره این میگه که افراد با گروه خونی او مسئولیت بیشتری در برابر ویروس کووید 19 دارن. یعنی میشه این خبر راست باشه؟
پدرم گفت ببین داییات همه او هستن. هرچی پدر بزرگت خدا بیامرز میگفت از این خانواده زن نگیریم، اینا همشون اوی بی منطقن. مادر بزرگت قبول نکرد، باشو توی کش کرد، گفت الا بلا باید عجیب.
و من محدث سارمی مثل همیشه خبرهای گل دست اول خدمت شما تقدیم میکنم. بدون کم و کاست اصل و راست و درست حقیقت رو به شما میگم، پس به من کاملا اعتماد بکنید، ولی به اون دوتا حسین رضوی و محمد تقی‌زاده اصلا اعتماد نداشته باشید. راست و دروغ خبرهای اونها رو شما باید حدس بزنید.
توجه 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 توجه، اخبار و اطلاعاتی که از گل یا پوچ دریافت میکنید الزاماً درست و قابل اعتماد نیستند. آنچه میشنوید ترکیبی است از واقعیت، دروغ، حقایق علمی و اخبار بی اساس. برای تشخیص واقعیت از دروغ این برنامه را تا انتها بشنوید.
بریم به سراغ خبر گل اولی که میخوام تقدیمتون بکنم. این یافته ها در یک روز مهالود در ماه سپتامبر اتفاق افتاده در نزدیکی یک دریاچه که برای اولین بار هم رخ داده و تا قبل از اون هم اصلا نبوده. دانشمندان برای اولین بار سم مهلک یک جلبک رو توی هوا پیدا کردن. یعنی برای اولین بار کشف شده که سم خطرناکی میتونه از طریق خزه و جلبک های روی سطح آب وارد هوا بشه. یعنی کم هوامون آلوده است دیگه، همه این سوختای فسیلی و نمیدونم مونوکسید کربن و دیوکسید کربن و فلان و بهمان تو هواست، سم جلبک کم داشتیم که دیگه الحمدلله خدا رو شکر اونم اضافه شد. تشکیل خزه و جلبک روی سطح آبها که به شکوفایی جلبکی هم شناخته میشه نه فقط برای آبهای سراسر جهان اتفاق ناخوشایندیه، بلکه میتونه برای حیات وحش و انسانها هم خطرآفرین باشه. برای اولین بار دانشمندان وجود سم جلبکی آناتوکسینی رو که به عنوان عامل مرگ سریع هم شناخته میشه در هوای اطراف تالاب ماساچوست پیدا کردن. این تالاب خزه و جلبک های زیادی روی سطح خودش داره. حالا این سم آناتوکسین ای با دوز بالا میتونه مجموعی از علائم رو ایجاد بکنه که شامل از دست دادن تعادل، انقباضات عضلانی و فلج تنفسیه و با مرگ و میر دام ها و قازسانان و سگ هایی که از آب آلوده به این سم نوشیدند هم ارتباط داره. این سم توسط ارگانیسم های تکسلولی به نام سیانوباکتری ها ساخته میشه و زمانی که تعداد اونها زیاد باشه میتونن باعث ایجاد شکوفایی جلبکی مضر و خطرناک در سطح آب بشن. ورود روانا به کودها و یا فاضلاب هایی که به درستی تصفیه نشدن به دریاچه ها باعث تحریک و تشدید رشد شکوفایی جلبکی میشه، در نتیجه دمای آب هم بالا میره و خلاصه آبزیان و سایر حیواناتی که از این آب تغذیه میکنن همگی در خطرن. انسانهایی که سمت همچین دریاچه‌ای میرن هم اتفاقا در خطر قرار میگیرن. در حالی که این سم در نزدیکی یک دریاچه خاص مشاهده شده، محققان به افراد سراسر جهان هشدار میدن که از نزدیک شدن به دریاچه‌های با شکوفایی جلبکی پرهیز بکنن و تحقیقات بیشتری باید روی شکوفایی جلبکی توی دریاچه‌های سراسر جهان انجام بشه. مردم معمولاً به اطراف این دریاچه‌ها میرن بدون اون که از خطرات احتمالی اون آگاه باشن. تماس مستقیم و یا تنفس این سم میتونه برای سلامتی افراد خطرناک باشه. و حالا بریم به سراغ محمد تقی‌زاده که میخواد از حسگر تشخیص ویروس کرونا اون هم توی گوشی موبایل یا گوشی تلفن همراه بگه.
سلام، امیدوارم هر کجا که هستید حالتون خوب و دست بیماری ازتون دور باشه. ما متاسفانه عمر ویروس کرونا از یک سال گذشته و ساعتی نبوده که از حضور در هوای آزاد بدون اضطراب وجود این ویروس بتونیم یه نفس راحت بکشیم. تا دیروز اگه می‌خواستی تو اردیبهشت یه نفس راحت بکشی، دود و دم و آلودگی هوا نمی‌ذاشت. الان یک سال و خورده‌ایه که کرونا هم مزید بر علت شده. میگم اگه ما بیخیال نفس عمیق کشیدن تو اردیبهشت بشیم، شما بیخیال میشین؟ این ماسک که گوش و بینی و پوست صورت واسمون نذاشت. از اونور هرچی هم داریم در میاریم میدیم الکل و ماسک میخریم. الان هم که داستان فروش واکسن و این مسائل به میون اومده. من میگم گیریم که 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، اصلا 10 سال دیگه این ویروس کلن رفت، ناپدید شد. کی میخواد منو از پیس پیس الکل جدا کنه؟ وسواس شدیم آقا. خلاص اگر شما هم مثل بنده از ماسک و الکل و ویروس خسته شدید و از این که یک سال و اندی از شهرتون خارج نشدید که البته طبق آمارها درصدتون خیلی خیلی کمه، یه خبر براتون دارم که متاسفانه شاید اون خبری نباشه که منتظرشین، ولی خب واقعیت اینه همچنان که ما درگیر برخی مسائل جزئی هستیم، ظاهراً تلفن‌های هوشمند از طریق سیستم‌های ردیابی سرایت ویروس نقش مهمی رو در بسیاری از کشورها از جمله کره جنوبی و تایوان ایفا کردند. اما حالا محققان میخوان که یک بار دیگه از توانایی‌های گوشی‌های هوشمند برای استفاده از حسگر تشخیص ویروس کرونا استفاده کنند. محققان شرکت جنرال الکتریک از مؤسسه ملی سلامت آمریکا کمکی در قالب هزینه مالی دریافت کردند تا به توسعه حسگرهای ریزی برای تعبیه در تلفن‌های هوشمند و شناسایی نانوذرات کووید 19 بپردازند. تیم پشت این پروژه مدعی شده که میخواد از همون امکانی برای شناسایی ویروس استفاده کنه که ابزارهای بزرگ آزمایشگاهی به اون مجهز شدند. این گروه پس از 1 دهه آزمایش، دقت کنید 1 دهه آزمایش، ادعا میکنه تونسته شرایطی رو به وجود بیاره که گوشی‌های هوشمند هم بتونن بدون مداخله سایر عناصر محیطی ذرات ویروس رو ایزوله و آزمایش کنند. یکی از دانشمندان این مرکز تحقیقاتی درباره نحوه عمل کرده این حسگر میگه که حسگرهای ما شبیه به سگهای آموزش دیده عمل میکنند. ما اونها رو برای شناسایی سوژه‌ای خاص آموزش میدیم و اونها هم بدون توجه به سایر عوامل محیطی میتونن به دنبال اون سوژه بگردن. محققان حالا با کمک‌های مالی مؤسسه ملی سلامت چند مدت آتی رو صرف بهینه‌سازی حسگر نوک انگشتی خودشون می‌کنن و امیدوارن که در آینده بتونن اون رو روی دستگاه‌های مختلفی مثل تلفن‌های هوشمند، ساعت‌های هوشمند و یا حتی گجت‌های دیواری کار بذارن. به امید اینکه یه روز بتونیم بدون نیاز به آزمایشگاه موبایل رو از جیبمون در بیاریم و در هر جایی که هستیم با استفاده از حسگر تشخیص ویروس کرونا از آلوده بودن یا نبودنمون اطمینان حاصل کنیم، یا شاید بهتره بگم به امید روزی که دیگه هیچ فردی مبتلا به ویروس کرونا نباشه. ما میریم، شما بگید که آیا ساخت حسگر تشخیص ویروس کرونا در موبایل گل بود یا پوچ.
نظر شما درباره این خبر چیه؟ به نظر شما محمد تقی‌زاده راست میگه یا دروغ؟ 30881 در انتظار دریافت پاسخهای شماست. به ما بگید که حدس شما چیه؟ آیا این خبر گله یا پوچه؟ میگن گل و کاملا درسته. چه توی کارتون ها انیمیشن های قدیمی گوریلن گوریل یادتونه؟ البته من که یادم نیست چون که به سن من قد نمیده، ولی خب اون دوستان عزیزی که گوریلن گوریل میدیدن، اون حرکتی که مشت به سینه خودش میزد خیلی معروف بود. هنوز هم توی مستندهایی که از حیات وحش پخش میشه گوریل ها رو وقتی که میبینیم مدام به سینه خودشون مشت میزنن. حالا اینکه دلیلش چیه هیچ وقت برای من سوال نبوده، ولی مثل اینکه برای دانشمندان اینم سوال شده که اینا چرا بر سینه خود مشت میکوبند. پژوهشگران در مؤسسه انسانشناسی ماکس پلانک آلمان میگن که گوریل های نر با این کار قصد دارن توی فصل جفتگیری پیامی درباره مشخصات ظاهری خود به رقبا مخابره بکنن. یعنی میخوام بگن که مثلا سایر رقبا در جریان باشن که اینا کم علکی نیستن، یعنی رقبای جدی هستن. آقای ادوارد رایت پژوهشگر مؤسسه پلانک میگن که ما دریافتیم که گوریل های نر بالغ با این اقدام در واقع سیگنالی میفرستن که به رقبا میگن که اندازه جثه اونها چقدر بزرگه و اونها قدرت رقابت با اینها رو ندارن. تیم محققان برای پژوهش خودشون 6 تا گوریل نر پشت نقره‌ای در پارک ملی آتشفشان‌ها در رواندا رو زیر نظر گرفتن و با استفاده از دوربین‌های لیزری عرض کمر هر گوریل رو محاسبه کردن و در یک بازه 6 ماهه از نوامبر 2015 تا ژوئیه 2016 تعداد 36 دوره زمانی ثبت شده از مشت زنی به سینه این گوریل ها رو مورد مطالعه قرار دادن. ضمن این که توی جنگل های استوایی پر از برگ و درخت هست و اینها میتونن بدون اینکه گوریل نر رقیب رو ببینن او رو از وجود خودشون آگاه بکنن. در حالت عادی صدای بم طبل مانند حاصل از ضربات به قفسه سینه گاهی تا 1 کیلومتری هم شنیده می شود. اگه موافق باشید بریم ببینیم امروز حسین رضوی برامون چی داره. افراد با گروه خونی او به هوش و به گوش باشید که حسین رضوی میخواد یه خبر جالب براتون بخونه، اونم این که مسئولیت بیشتری در برابر ویروس کووید 19 دارید نسبت به سایر گروه‌های خونی. حالا تشخیص راست و دروغش دیگه گردن خودتون. بریم بشنویم.
خانم ها آقایون سلام، وقتتون بخیر. از اونجایی که ما تو خونمون همه اهل مطالعه هستن، یه زمانی رو مشخص کردیم که یه روز تو اون زمان مشخص شده فقط مطالعه میکنیم، فقط مطالعه. و از اونجایی که قیمت کاغذ و کتاب یکم یعنی خیلی بالا رفته، در این زمان مشخص شده به مبارزه با قطع درختان بیشتر هم میپردازیم. البته نظر بابام یعنی پدرم که میگه واسه جیبش هم احتمالاً ضرر داره بی تأثیر نیست. خلاصه ما در این بازه زمانی سعی میکنیم تا میتونیم از تو گوشی مطالعه کنیم، که البته خب اینم خودش بدون عواقب نیست. درصد خطا و احتمال خبرهای غیر موثق هم خود به خود بالا میره. دیروز وسط همین بازه زمانی مطالعه بابام چیزه یعنی پدرم گفت ای بابا. گفتم چی شده؟ گفت میگم من چقدر دل رحمم، همه دوستم دارن. گفتم چطور؟ گفت ریشه علمی داره. گفتم جدی؟ گفت ببین نوشته افراد با گروه خونی او محبوب ترین دسته هستند. منم از بچگی محبوب فامیل و بچه های محل بودم. یه نگاهی به گوشیش انداختم گفتم نوشته محبوب ترین دسته برای پشه ها هستن و بعدم از کجا معلوم موثق باشه این خبر؟ گفت با من بحث نکن، محبوبیت که مرز نمیشناسه. گفت اصلا ببین بابا، نوشته اینجا که تو گروه خونی اون نگرانی و عصبانیت زیاد دیده میشه. از اون طرف آبه هم سرسخت و منطقی و بدون نگرانیه. پدرم گفت ببین داییات همه او هستن. هرچی پدر بزرگت خدا بیامرز میگفت از این خانواده زن نگیریم، اینا همشون اوی بی منطقن. مادر بزرگت قبول نکرد. پاشو توی کفش کرد، گفت الا بلا باید از این خانواده زن بگیریم. گفتم تا 2 دقیقه پیش که شما او بودید، حالا چی شد؟ گفت جفسازی نکن، من هرگز او باشم. من از اول زندگیم یه آبه سرسخت و منطقی بودم. گفتم البته بدون نگرانی رو هم نوشته ها. پدرم گفت ببین پسر، بعضیا مثل قهوه هستن، تلخ ولی گیرا و پر انرژی. بعضیا مثل چای هستن، گرم و پر از آرامش. گفتم خب. گفت خب نداره. بعضیا مثل عرق نعنا هستن، وقتی دلت پره حالتو خوب میکنن. بعضیام آبه هستن، منطقی هن، چون میدونن هیچی درست نمیشه آخرش، کلن سمت نگرانی نمیرن. میدونی؟ گفتم آها، قانع شدم. یعنی واقعیتش چاره‌ای جز قانع شدن نداشتن. پدرم یه نگاهی به من انداخت، گفت تو لباس نارنجی داری؟ گفتم فکر نکنم. چطور؟ گفت پاشو ببین داری یا نه. گفتم بعید میدونم. آ گفت پاشو برو از دوستات قرض بگیر، میخوام فردا بپوشم. گفتم من برم از دوستام لباس نارنجی بگیرم، شما میخوای فردا بپوشی؟ بعد مگه اندازه‌هامون به هم میخوره؟ بعد شما نارنجی؟ گفت تو به این کاراش کاری نداشته باش، تو لباستو جور کن. گفتم حالا اینجا که کسی نیست، مام که با هم از این حرفا نداریم، جریان چیه؟ گفت سری خودمونی نشو. یکم مکس کرد، گفت این پاکمانا میگن تو اولویت واکسنن ها؟ گفتم آها اینو بگو. گفت مگه من چمه صبح تا شب دارم ریخت و پاش تو رو جمع میکنم، پاک میکنم دیگه. گفتم اسمتونو تو فهرست پاکمانا رو میخواین چیکار کنین؟ اسمتون ننوشته اونجاها. گفت اونا که تونستن اسمشونو وارد کنن چیکار کردم؟ منم همون کارو میکنم دیگه. گفتم حالا اینا به کنار، اینجا رو ببینین، نوشته که افراد با گروه خونی او مسئولیت بیشتری در برابر ویروس کووید 19 دارن. گفت میگم من، ما کلن مسئولیم، واکسن و آبه ها و بقیه برن بزنن که مستحق ترن. خلاصه این شما و اینم گلیاپوچ این مسئولیت فعلا.
آیا حسین رضوی راست میگه؟ آیا افراد با گروه خونی او مسئولیت بیشتری دارن؟ آیا سایر گروه های خونی با سرعت بیشتری به ویروس کووید 19 مبتلا میشوند؟ خبر گل قبلی درباره گوریل ها صحبت کردیم و خیلی پیامک داشتیم که چقدر براشون جالب بوده، مخصوصا طرفداران و هواداران گوریل انگوری خیلی چی میگن استقبال کردن از خبر قبلی. اینه که خوشم اومد، گفتم که خبر بعدی رو هم درباره همین جانوران بانمک بخونم. مثلا میمونی که با مغزش روی نمایشگر پینگ پونگ بازی میکنه. رؤیای ایلان ماسک در پیوند هوش مصنوعی با مغز یک گام دیگه به واقعیت نزدیکتر شد. اولین محصول کمپانی نورالینک، مؤسسه کاشت ابزار الکترونیک در مغز، انسان رو قادر میکنه تا در استفاده از گوشی هوشمند از طریق ذهن سریع‌تر از حرکت انگشتان دست عمل بکنه. یعنی اصلا بدون اینکه شما به صفحه گوشیتون دست بزنید، با فرامین ذهنی کاراتون رو انجام بدید. ایلان ماسک از ویدیوی جدیدی رو نمایی کرد که میمون 9 ساله‌ای رو نشون میداد که با مغز خودش مشغول بازی پینگ پونگه. طبق گزارش نورالینگ، هدف این شرکت ایجاد یک سیستم ایمن و تأثیرگذار BMI کلینیکیه که به طور بیسیم کار میکنه و کاربرانی که این تراشه توی بدن اونها گذاشته شده میتونن خودشون اونو به کار بندازن و تعداد الکترودها رو برای افزایش ظرفیت پذیرش اطلاعات ارتقا بدهند. نمیدونم حالا مثلا افرادی مثل من که فراری از تکنولوژی هستن و کلن دوست ندارن مثلا از این گجت ها به خودشون ببندن، این ساعت هایی که رو دست میذارن و نمیدونم این گجت هایی که معمولا مد شده جدیدن، و من احساس میکنم اینا پر از نویز و اشعه است و اصلا واسه چی ما باید بدن عزیزمون رو با این اشعه ها و این وسایلی که ممکنه خطرناک باشه سلامتیش رو تهدید بکنیم. حالا ماها فکر نمی‌کنم تسلیم این تراشه ها بشیم، ولی اونایی که عشق تکنولوژی دارن احتمالاً الان سراپا گوش شدن و به شدت هم منتظر این هستن که این تکنولوژی یه جورایی عادی بشه و همه بتونن ازش استفاده بکنن. این آقای ماسک مثل همیشه توی توییت‌های خودش کمی قلوب هم کرده و گفته که نخستین محصول نورالینک به فرد دچار فلج اجازه می‌دهد با استفاده از مغزش سریع‌تر از یک فرد عادی که انگشتش را به کار می‌گیرد از موبایلش استفاده کند. خلاصه تا تونسته جو داده که بگه که ما خیلی داریم اتفاقات خوبی رو رقم می‌زنیم. هرچند که پیشرفت تکنولوژی در نوع خودش جالب و قابل ستایش هست، اما هیچی اون زندگی سنتی قدیما نمیشه. سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیزی که تا این لحظه همراه گلیا پوچ رادیو جوان بودید. هر پنجشنبه رأس ساعت 14 قرار ما با شماست که در یک گلیا پوچ رادیویی با هم سواد رسانه‌ایمون رو محک بزنیم. اینکه هر چیزی رو که میشنویم به سرعت باور نکنیم و این روزها که فضای مجازی پر از اخبار زرد و شایعات بی اساس، ما عقلمون رو دست هر کسی ندیم. هر چیزی هم که میشنویم رو سعی بکنیم دربارش فکر بکنیم، تجزیه تحلیلش بکنیم و بعد حالا باور بکنیم یا باور نکنیم و در مرحله پایانی شیر بکنیم یا شیر نکنیم، یا با دیگران به اشتراک بذاریم یا نذاریم. امیدوارم که این برنامه تمرین خوبی باشه برای هممون. اگر که دوست دارید باز هم توی شرایطی قرار بگیرید که تشخیص راست از دروغتون رو محک بزنید، پنجشنبه آینده هم رأس ساعت 14 همراه ما باشید. تا هفته بعد، خداحافظ.
جایزه دوغ، بطری طلا، جایزه رب، قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.